مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه نهم، مبحث
اصلاح جامعه، دانشگاه امام صادق علیه السلام.
زمان 49 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در شبهای قبل بر تأثیرگذار بودن مؤمن تأکید ورزیدیم و عملیات اصلاح که یک عملیات درونی است در وجود یک انسان رو شبیه دانستیم با عملیات اصلاح در یک جامعه که اون هم باید از دل جامعه جوشیده بشه. از دل جامعه جوشیده بشه یعنی گروه های مختلفی که در جامعه هستن هر کدام مسئولیت های ویژه‌ای در این باره دارن. به مسئولیت دولت مردان اشاره نکردیم، چون در واقع اگر دولت مردان جز این که خودشون صالحند و باید صالح باشن بخوان بدون پذیرش و تحرک جامعه به اصلاحات اجتماعی بپردازن، اصلاح و رشد میشه یک حرکت فرمایشی، میشه یک حرکت بخشنامه‌ای و سوری حلاوت خودش رو از دست میده و برکتی نخواهد داشت. یک جامعه وقتی به سمت صلاح حرکت میکنه، بله متولیان باید در این باره وظایف خودشون رو انجام بدن، ولی وظایف اونها هدایت این جوشندگی درونی جامعه است. جامعه مثل خم رنگرزی نیست که مسئولین جامعه اون رو داخل خم رنگرزی، مثلا کلاف نخ رو داخل خم رنگرزی ببرن بیارن بیرون بگن که بیا من درستش کردم. بعضی از مدرسه های ما میبینی همچی روش هایی رو اجرا میکنن. مدرسه های خوب میخوان دانش آموز رو مثل کلافی در خم رنگرزی ببرن بیارن بیرون بگن بیا خوب شد ما درستش کردیم. جامعه همین طور نیست، انسان همین طور نیست. همچنان که دیدیم شبهای اول یک تعاملی بین مسئولین جامعه و جامعه، تعامل دو طرف حرکت‌هایی می‌کنن به صلاح می‌انجام کار. بعضی از دوستان می‌فرمودن که شهید مطهری بر این تأکید دارن، بله، که هر کسی می‌خواد جامعه رو اصلاح کنه نباید صرفاً بره سراغ خواص جامعه، سراغ لیدرها، تأثیرگذارها. بعضی وقتا تأثیرگذارها سخت‌تر تحت تأثیر قرار می‌گیرن. بله در یک جامعه معمولی همین طور هست و کسی همچنین ادعایی نکرده که باید رفت سراغ خواص جامعه. روح عرائض ما هم در جلسات قبل کاملا نگاه به این داشت که وقتی می گفتیم مؤمن غریزش نصح نصیحته، اصلا نمیتونه جلو نصیحت کردن و تأثیر گذاری رو دیگرانو بگیره، معناش اینه که عملیات اصلاح یه عملیات فراگیره. تقسیم کار درباره اصلاح صورت میگیره که کی چه کاری رو انجام بده، کی چه کاری رو انجام بده. اما اینکه کسی مسئولیت داشته باشه کسی نه، بخشی مسئولیت داشته باشه بخشی نه، هرگز. که جلسات قبل رو خلاصش رو با همین یکی دو جمله فکر میکنم عرض کرده باشم. منتها یه اشاره‌ای بکنم به وظایف مسئولان جامعه هم. مسئولان جامعه طبیعتاً هدایت کننده، بهره گیرنده، زمینه ایجاد کننده، تشویق کننده برای این حرکت‌های خودجوش اجتماعی هستند که در میان طبقات مختلف مردم شکل می‌گیره. خب در این زمینه باید خیلی بهتر عمل بکنن نهادهای فرهنگی، بیشتر از این که دنبال هویت بخشی، دنبال مثلا اعتبار بخشی به خودشون باشن، بیشتر از این که دنبال اعتبار بخشی به خودشون باشن، باید دنبال هویت بخشی و بعد اعتبار بخشی به نهادهای کوچک باشن. من اجازه بدید مثال مشخصش رو عرض کنم. جایی مثل وزارت ارشاد، صدا و سیما، سازمان تبلیغات باید، یعنی این چاره ای نیست، این شبیه همون اصل 44 در عرصه اقتصادی است. وقت آثار اخلاقیشو میگم، من دارم بحث اخلاقی معنوی میکنم. من میخوام روزه بخونم، من دنبال حال معنوی خوش جامعه هستم. فکر نکنید دنبال مملکت داری و پیشنهادهای سیاسی اجتماعی و کارهای مدیریتی هستیم. منتها آدم چشمشو که باز میکنه میبینه. چرا یک سخنرانی مدداهی برای جلسه روزه امام حسین لازمه؟ این حرفا هم برای جامعه همونقدر لازمه. یه دفعه نگید آقا شما رفتید پیشنهادات مدیریتی در اصل فرهنگ دادید. خب چیکار کنیم؟ ربط داره به روزه و گریه ما. باید نهادهایی در دل جامعه بجوشن، این نهادها فیلم بسازن مثلا. بعد اینا هویت پیدا کنن، بعد شخصیت پیدا کنن. کم کم جوانها بگن که من فیلم‌های فلان مؤسسه رو می‌بینم. اونی که بگه من فیلم‌های فلان مؤسسه رو می‌بینم، اون مؤسسه برای فیلم‌هاش پژوهش‌های خوبی داره، اون مؤسسه برای فیلم‌های خودش جهت‌گیری‌های خوبی داره. حتی بار از دوش مسئولان برداشته میشه. چه گناهی دارن اگر فیلم خوب به دستشون نرسه؟ آقا چرا جامعه رو درست نمی‌کنه؟ این آقا چرا جامعه رو درست می‌کنه تعبیر غلط و غیر عالمانه‌ایه. وقت مردم می‌فهمن که خودشونن. اعتبارها باید اینجوری بره تو مردم، حالا یه مقدارش ریزشه، یه مقدارش از بین میره، عیبی نداره، در دراز مدت بعد از 20 سال نتیجه بده. مؤسسه های با هویت. الان هر کسی تو عرصه فرهنگ سازی سعی میکنه شخصش هویت داشته باشه. مگه ما توی عرصه مسائل هسته‌ای شخصی کسی رو میشناسیم؟ حتی تو مسائل علمی مثلا سلول‌های بنیادین یه مؤسسه رو مملکت می‌شناسه. مؤسسه رویان اونجا دارن کار می‌کنن. هر کی تو اون مؤسسه هست به بودنش تو اون مؤسسه داره افتخار می‌کنه. مؤسسات فرهنگی باید تو جامعه هویت پیدا کنن. و این معنای اونه که اصلاح از دل جامعه می‌جوشه. بعد تخصصی بشن. تخصصی بشن یعنی چی؟ این مؤسسه میگه من کارم تو موضوع حجابه، ابزارم هم صرفاً کتابه. اونی که میگه من موضوع حجابم، ابزارم مستندسازی، من تو داستان نمیرم. هر مؤسسه فرهنگی رو میبینی تو اساسنامه‌اش همه کار نوشته. یعنی یه دونه نظام جمهوری اسلامی که نه، چون همه اخیراً یه جهان هم اضافه میکنن، جهان اسلام هم کسی قانع نیست. 5 نفر دور هم جمع میشن میخوام برای جهان برنامه‌ریزی بکنن. خب انشالله که بشه، بلندی همت اینها رو باید ستود. ولی دیدی که نشد، یه شهر هم تو دستت نگرفتی، یه محل هم دستت نگرفتی. کسی تخصصی شد، ببخشید من اینا رو اینجا دارم میگم، هی اینجا میام کلیات میگم، از اون کلیات کسی این نتیجه رو نمیگیره، مجبوریم خود نتایجم بگیم. کسی تخصصی شد محل مراجعه میشه. معلمای مدرسه میخوان در ارتباط با حجاب برای بچه‌هاشون یه کاری بکنن. یه خانواده برای بچه‌هاش میگه ما چیکار کنیم؟ مؤسسات تخصصی فرهنگ ساز برای حجاب کوشن. حالا البته تو بعض زمینه‌ها خوشبختانه هستن. بوتا خیلی ضعیف. نظام اسلامی باید اینا رو بهشون چیکار کنه؟ هویت بده. سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد، بگو دیگه، هر کدوم از مثلا رسانه ها، حتی تو صدا و سیما چه اشکال داره؟ بگه امشب ما یه برنامه‌ای داریم فلان مؤسسه پخش کرده. اصلا اون مؤسسه سعی میکنه هویت به خودش بده، بگه که ما وقتی برنامه همون میره تو رسانه خیلی استقبال میشه، هم رسانه هم مردم استقبال میکنن، وقت برمیگرده دفعه بعد چیز آبکی نمیسازه. حالا این زحمتی که میکشه دیگه، خونه جگری که میخوره، همون پولی که برای غذای امام حسین از گاهی جمع میکنه فیلمشو میسازه، گاهی هم میره اعتبار دولتی میگیره، گاهی هم از جیبش میذاره و جاهدو به اموالهم. کی یه فیلمساز حاضره برای یک رسانه فیلم خوب بسازه از جیبش پول بگذاره؟ ما که به اون حد اخلاص نرسیدیم که اون وقتی که ببینه از جیبش اگر مایه هم گذاشت، تمام سرمایه‌اش رو خودش هم داد، ولی این مؤسسش هویت پیدا میکنه و هویتش اعتبار پیدا میکنه. وقتی اینجوری مردم یقه همدیگر رو میگیرن، یک کسی توی مؤسسه کار بکنه افتخار میکنه پیش فک و فامیل و آشناهاش، میگه من تو فلان مؤسسه کار میکنم، ای شما فلان فیلم ها رو میسازید، باریکلا. یه مؤسسه هست فقط بازی یا رایانه ای کار میکنه، ما کارتون کار نمیکنیم. بعد هی آدم اندیشه فکر بریزه اونجا تا بعد به یه جایی برسن. اینجوری میشه که اصلاحات در درون جامعه میجوشه. بنده عرائضی که روزهای قبل کردم میخوام امروز به اختصار بخشهای دیگرش رو عرض کنم. همون جوری که اقتصاد نباید دولتی باشه و دولت هدایت کننده باشه و نظم دهنده و انتظام دهنده و اینها، بالاخره فرهنگ هم همینطوره. فرهنگ بیشتر از اقتصاد همین جوریه. فرهنگ بیشتر یه وقتی بحرانی بشه، جنگی بشه، نبردی بشه، قحطی بشه، همه به دولت میگن دولت یالا یکی یه دونه کوپن به همه بده، نون شبشون رو بهشون بده، آقا هیچی نیست تو مملکت، تو همه دنیا هم رسمه. ولی فرهنگ هیچ وقت اینجوری نمیشه. دوران دفاع مقدس، فرهنگ دفاع مقدس ما رو دولت نداد. فرهنگ دفاع مقدس از دل بسیجی ها جوشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم فرهنگش رو از همین بسیجی ها گرفت. سپاه هم اگر در خودش نورانیتی داشت و هر چی بخواد داشته باشه باید از دل نیروهاش داشته باشه، مگه این چیزا بخشنامه‌ای میشه؟ کمک میکنن، امکانات میگذارن. وقتی میخواد یه حرکتی در یک جامعه 10 میلیونی در تهران شکل بگیره، اینکه هر یه نفر تو تاکسی با بغل دستیش صحبت بکنه که نمیشه. ما عقلمون این حرفا رو میرسه دیگه. توصیه های شبهای قبلمون چیزی تو این حدود بود، هر جا نشستیم ساکت نشینیم، اسمس های خوب بفرستیم، مؤثر، هر یه دونش رو امام زمان تشکر کنه از زمان. امام زمانی هم اسمس میفرستیم، امام زمان جدا میکنه. این چی بود زدی؟ کجا میرسه؟ اینو بزن. خب اینا کارهای انفرادیه، ولی کار جامعه که با کار انفرادی سامان نمیگیره. باید به این سمت حرکت کرد و بعد دانشش هم انشاءالله تولید میشه. ما دانش کار فرهنگی در جامعه دینی نداریم. یک رشته قابل اتکا برای مدیریت فرهنگی، برای رشد و توسعه معنوی در جامعه وجود ندارد. همه هم فکر میکنن این کار رو بدون تخصص و علم میشه انجام داد. جوانها میخوان مؤثر باشن. خب تا یه حدی وجود خودشون گل میکنه، ولی از یه حدی به بعد با یک جامعه طرفیم. عملیات فرهنگ سازی که فرهنگ سازی موضوع گفتگوی امشب ماست، بدون این اتفاقات نمیفته. فرهنگ سازی رو مؤسسات دولتی نمیتونن انجام بدن، بخشش به عهده اونهاست. وزارت ارشاد، صدا و سیما افتخار میکنن به این که چند تا جوان یه جا جمع شده باشن، یه مؤسسه زده باشن، یه فیلم بسازن، بعد برن فکر کنن 5 سال دیگه فیلم دیگه بسازن. مملکت افتخار میکنه، ولی خود صدا و سیما با بودجه دولتی مستقیم با بخشنامه هیچ کس لذت نمیبره. همه دو قرط و نیمشون هم باقیه. آقا اینجاشو چرا اونجوری ساختی، اونجاشو چرا اینجوری ساختی؟ میشه گفت آدم صداش بلنده، ولی یه مؤسسه ید جوون واقعا آدم از انتقاداش هم صرف نظر میکنه، میگه بابا این بچه ها آدم کمک بکنه. مدعی نیستن. با همین مقدمه بریم سراغ موضوع امشب، که جریان اصلاح در جامعه اگر میخواد خودجوش باشه، اگر خودجوش باشه، کم کم به کلمه مقدسی به نام فرهنگ سازی و شکلگیری فرهنگ، فرهنگ ناب معنوی در جامعه منجر خواهد شد. قبل از اینکه داخل مفهوم فرهنگ سازی بشیم، به اختصار هم سعی میکنم مزاحم بشم، یه تذکری رو از شبهای قبل باقی مونده بود اون رو عرض کنم. شبهای قبل عرض کردیم که گاهی از اوقات فعالیت اجتماعی، تأثیرگذاری فرهنگی نیاز به علم و سواد هم نداره. نمونه هم مثال زدم، حسینیه خونتون میخوای، مثلا زیرزمین خونتون میخوای حسینیه بکنی، این سواد نمیخواد، حتما باید بری دوره ببینی. چرا سختش نکنیم؟ دانشجوها لحظه فراغتشون میخوان برن یه خدمت اجتماعی انجام بدن، نه شما درس نخون، نه شما بشین درس بخون بعدم میری خدمت انجام بدی، این الان میخواد بره یه خیابون رو جارو کنه، به چه درسش چه ربطی داره؟ اوقات فراغتش هم هست. حالا باید حتما بره لیسانس رو بگیره، مگه همه خدمات اجتماعی مسبوق به علمن؟ در این حالی که ما این رو شبهای قبل گفتیم، یه تذکری بود که باید میدادم، این رو اینجا عرض کنم. بله، من نسب نفسه للناس اماما فعلیه ان یبدع به تعلیم نفسه. بعضی از دوستان تذکر دادن که شما این روایت رو چی میگید؟ گفتم اینو من تو منبر عرض میکنم که هر کسی میخواد خودشو امام دیگران قرار بده، باید اول بره خودشو بسازه. یعنی چی؟ یعنی اگه شما میخوای بری جامعه رو بسازی، اول باید بری خودتو بسازی. پس فعلا رفتیم برای خودسازی. دقت کنید، میفرماد من نسب نفسه للناس اماما، کسی میخواد خودشو امام جامعه قرار بده، معلم میخواد بشه، میخواد بره هدایت علمی بکنه. حالا یکی میخواد کار فرهنگی بکنه، امام هم نیست، امامت جماعت این مسجد رو نمیخواد به عهده بگیره. آیا اونم باید اول بره خودش رو تربیت کنه؟ دقت کنیم توی عبارات. آقا من میخوام به این حیات کمک کنم. نه آقا برو اول خودتو بساز. ای بابا ما میخوایم استکان بشوریم. بنزه استکان سازی که انگیزه، استکان شستن که انگیزه داریم، دیگه خودسازی نمیخواد که، همین انگیزه داره خودسازی کرده. نه، باید بری یه چله بنشینی، ریاضت بکشی، یه دوره درس اخلاق، باید که استکان بشورم. حالا همش هم استکان شستن نیست. بله این روایت رو داریم، اگر کسی میخواد امامت بکنه، قبلش بره خوب یاد بگیره. ان یبدع به تعلیم نفسهی قبل تعلیم غیرهی، ولیکن تأدیبهو به سیرتهی قبل تأدیبهی به لسانه. قبل از اینکه با زبانش بره مردم رو تربیت کنه، با سیره خودش بره مردم رو تربیت کنه. این مال مربیای جامعه است. مگه شما بزرگواران همه مربیای جامعه میخواید بشید؟ مگه من دارم با مربیای جامعه صحبت میکنم؟ بخشی از وجود هر کسی مربیگری نیست. بنده عرض کردم شبهای قبل یه مثال، گرچه در مورد خود ناچیزم بود، از این جهت بیادبی بود محضر شما. بله من یه جایی میرم منبر، ولی میخوام اون وظیفه شخصی انسانی کار فرهنگیمو بکنم، یه هیئت بچهای کوچولو رو تو خونه دعوت میکنم، یه روحانی هم دعوت میکنم براشون، میگم من به اندازه 2 تا اتاق که دارم یه دونه هیئت را بندازم، این کار من دیگه ربطی به منبر رفتن من نداره، ربطی به خودسازی و تحصیل علم قبلی من نداره، من دارم یه کار میکنم. اون وقت شما به این آیه قرآن توجه کنید، تعاونوا علی البر و التقوی، همه تون کمک کنید، ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. امر تعاونو خیلی واضحه، متاسفانه بعضی از کلمات رو بعضی از جا بردن. تعاونو علی البر و التقوی رو ما یاد صندوق های قرض الحسنه میفتیم، اونم خیلی قشنگه ها، ولی مال اون نیست فقط. هر مؤسسه فرنگی بزنه تعاونو علی البر و التقوی، هر انسانی حرکتی میخواد انجام بده این کار رو انجام بده. آیون نظر دارید، گرفتاری دارید، نظر کنید، یه خدمت به جامعه انجام بدید، گرفتاریتون برطرف بشه. بی تردید از کارهای فردی که میخوای انجام بدی ثوابش بیشتره. از 40 روز کارهای شخصی که میخوای انجام بدی در عبادات، در معنویات، اثرش بالاتره. این رو باید فرهنگ کنیم. و به یه دلیل بسیار حساسی بنده اینو دارم تو جلسه روزه ابوالفضل العباس، روزه امام حسین میگم، چون دلیل حساسش اینه، چیزی که بخواد تو جامعه باب بشه تا نیاد در فضای عاطفی حسینی قرار بگیره تو جامعه جا نمیفته. آقا ما رفتیم سینه بزنیم، گفتن که امام حسین میفرماید برید برای جامعه کار کنید، این درست شد. تو کلاس این حرفا جواب نمیده، تو کتاب، روزنامه، صدا و سیما جواب نمیده، لای روزه امام حسین جواب میده، لابلای عشق، چون عاطفه کلیدی ترین عنصر فرهنگ. عاطفه تو روزه امام حسین نبود، فرهنگ این جامعه عاشورایی نمیشد و عاشورا در فرهنگ این جامعه نهادینه نمیشد. تصور بفرمایید چقدر یخ میشد. ما ها می نشستیم دهه محرم در مورد امام حسین فکر می کردیم، بعد می گفتیم خب فکرامونو کردیم بریم، بله بریم انشاءالله بریم. ما ها بعضی وقتا سر سفره آماده نشستیم واقعا قدر نمی دونیم. یه خبری رو بذارید بهتون بگم بعد بگم قدر نمی دونیم مثل چی. بعد از انقلاب یه عده از انقلابیون تازه به دوران رسیده میخواستن اعلام کنن روز عاشورا دسته های عزاداری همه جمع شن مثل تظاهرات میدون امام حسین تا پیروز شدیم. بعدم میخواستن کم کم بگم اون سینه زنی ها دیگه قدیمی شده دیگه، گریه کردن ها، شعارای انقلابی میدیم. بعد حضرت امام خودشون شخصا اومدن تو میدون فرمودن دسته های عزاداری به همون وضعیت سنتی خودش. من یادمه بزرگترهای ما بچه بودیم، بزرگترهای ما میگفتن چیکار گوسفند ما میخواییم قربونی کنیم، گوسفندمون رو چیکار کنیم؟ بعد بیرق و نداریم، پلاکارد باید برداریم، بیرقا رو چیکار کنیم؟ آقا طبل میزنیم، طبل رو چیکار کنیم؟ طبل رو کسی به عنوان موسیقی ازش استفاده نمیکنه، میکنه، من برداشت خودم اینجوریه. اون نقاره خونه امام رضا رو هیچ کس نمیگه موسیقیه، یه نوع خبر کردن، یه نوع ابزار خبر کردنه، ابزار خبر کردن رزمی طبل از دیر زمان اینجوری بوده. طبل رو من با تمام وجود احترام میگذارم براش، برای دستای عزاداری، هرچند خودمون دستای عزاداری که تو ایران و قم داریم طبل و سنجوینا نداریم، ولی آدم باید خوش سلیقه باشه. یه دفعه بگیم خب ابزار موسیقی، آقا حالا درسته اینو بعضی جا کسان دیگه هم میزنن، اصلا دسته عزا دسته حماسه است، این مارش عملیات کربلاست، چه دلیلی داره تو خاموشش بکنی؟ حالا کسی خاموشش نکرده، یعنی دارم میگم بعضی یه خشک مقدسی هایی در میارن، بعضی هم خشک روشن فکر بازی هایی در میارن. آقا ما میخواییم امسال عزاداری امام حسین به جای قضا دادن برای ابا عبدالله حسین یا پول به روزه خون دادن، مدده دادن، حالا اون جایی که مدده ها مثلا پولی هم میگیرن، پول بدیم کتاب بخریم، کتاب پخش کنیم. خیلی بیمزه ای، سر سفره آماده نشستی، اشک این خون رو به تو رسونده. حالا اشک رو میخوای حذف کنی؟ اینو بذارید بنده بگم که منبر میرم، بنده میرم که دارم بحث میکنم روایت. آقا شما که خودت بحث میکنی. بله بنده که بحث میکنم، بذارید اجازه بدید از روزه تقدیر کنم. حالا اگه مدایی بیاد از روزه خوندن تقدیر کنه، میگید که این داره بازار خودشو آباد میکنه. من بذارید بازار خودم رو کساد بکنم. حضرت امام فرمود 1400 سال است با این روزه ها و منبرها و روزه ها اسلام حفظ شده است. بلا فاصله بعد فرمود منبرها را هم روزه ها حفظ کردن. ما منبری ها میریم بالا منبر، صدقه سر روزه امام حسین میریم منبر دو کلمه حرف میزنیم. رفقا برید یه جایی که روزه بهتر میخونن براتون. منبرم خوبه البته، خیلی مهم. همین اینجوری اینجوری باید گفت. گرچه حالا من نمیخوام دیگه، بالاخره همه حرفا رو که نمیشه زد. اگه میشد همه حرفا رو زد، بنده عرض میکردم که ایام محرم اصلا تو باید سخنرانی ها رو قبلا شنیده باشی. ایام محرم فقط مینشستیم روزه میخوندیم. حالا متاسفانه فرصت نکردیم و اینا، به حرفا اون رو به هم دیگه بزنیم، یکمی وقت رو داریم میگیریم. اصل اون روزه است. اشکه عنصر اساسی برای فرهنگ سازی عاطفه است. عاطفه رو نگیر، احساسات. آقا یه کسی میخواد به ابوالفضل افتخار کنه، چیکار کنه؟ هیئتش هیئت ابوالفضلیاست. مثلا شهرداری باید بهش اجازه بده یه داربست بزنه 30 متر. آقا داربست کمی بیاری پایین‌تر. آقا 30 متر به کجا برمیخوره؟ هواپیما که بهش نمیخوره. من چون شکوه ابوالفضل رو میخوام نشون بدم، باید این 30 متر بره بالا. آقا چرا 30 متر؟ آقا یه دونه 10 متری بزن، بقیه پولشو خرج کار مفید کن. آقا اون 30 متر مفیده. شکوه بیرق عباس رو میخواد نشون بده. چرا بعضی ها نسبت به احساسات معرفت ندارن؟ بله احساسات بی مورد مثل غم زنی که وهن شیعه است. چقدر تصاویر غم زنی رو گرفتن تو سایت ها پخش کردن، میگن بیا این شیعه اینه. از شیعه هم یه دونه نمیدونه. و حالا تو جهان اسلام خیلی ها میگن ها شیعه هیچی نمیدونه از شیعه، جز اینکه یه عکس بچه گذاشتن، مادر داره تو سر بچهش غمه میزنه. حالا اون با چه عشقی داره این کارو بیچاره میکنه مادره؟ ولی تو بدون آخه تو چه جهانی داری زندگی میکنی؟ میگن آقا این شیعیان بچهای خودشون هم رحم نمیکنن. بله این حد داره، ولی کار با شکوه هنرمندان انجام دادن. چرا اهل بیت به شعر اینقدر بها دادن؟ چرا؟ چرا شعر رو در رسای ابا عبدالله الحسین هی فرمودن شعر شعر؟ کسی یک بیت شعر بخواند، کسی یک بیت شعر نگوید، یک بیت شعر دیگری گفته باشد او بخواند. شما فکر میکنید شیعیان نوحه میخونن جواب میدن؟ شما میخواید سینه زنی بکنید. این نوحه چی شده تو بین ما رسم شده؟ امام صادق رسم کرده، فرموده هر کی یه بیت شعر در رسای ابا عبدالله حسین بخونه وجبت له الجنه، بهشت برش واجب میشه. خب آدم عاقل دیگه میفهمه. پس ما هممون باید بخونیم با هم، همه خونی میکنیم، و الا دلیلش چی ما همه خونی میکنیم؟ چرا نوحه میخونیم؟ از گروه کره این سوی دنیا و آن سوی دنیا یاد گرفتیم؟ امام صادق جلسه تشکیل میدادن، روزه خون میومد شعر میخوند. البته مقتل خانی بسیار ارزش داره، ولی شعر یادت نره با نوحه یادت نره ها. حتی سینه هم نمیزنی نوحه رو جواب، دم رو جواب بده. بعضی اینقدر حال ندارن دم جواب نمیدن. دم رو چرا جواب نمیدی؟ اینا عین معرفته، حق حکمته. چقدر خوب آدم همیشه متعادل باشه. آقا ما یه بیرق نذر کردیم برای امام حسین، نمیدونم این بیرقا مثلا چند 12 متره، اینو سخته، مجبوریم یه چرخی براش ببریم بذاریم، پرچمش باید اینقدر متر باشه. بارکلا، آفرین، روش یه یا ابوالفضل بنویس. تو خیابون که حرکت میکنی شکوهش همه خیابونو برداره، 20 تا علمدار جلوی دسته باشه، یکی یه دونه علم، از این علم که من میگم منظورم بیرقه، حالا سر علم هم میشه حرف زد، فعلا نمیخوایم بحث کنیم، بگیرن. آقا بشینید گریه کنید؟ نه آقا، اینا میخوان شکوه امام حسین رو یاد بدن. جنگ کربلا رزم بوده، میدان رزم بوده. به نذر 72 تن 72 تا، به نذر 17 تن بنی هاشم 17 تا ماهیت اون بیرق داره. بعد یه بیرق کوچولو داره، بیرق کوچولو مال کیه؟ این مال علی اصغر ابو عبدالله حسین. نمادها کار میکنن برای فرهنگ سازی، نمادها لازمن. من چون میدونم دیگه نمیرسم خیلی از جزئیات رو بحث کنم، همین رو بذارید یکی یکی بگم، دو شبه دیگه بیشتر از جلسه‌مون باقی نمونده. این نمادها، خدا به نمادها ارزش قائله. برو حج قیمت نمادو بفهم یعنی چی. و من یعظم شعائر الله، نماز خود خدا رو تکبیر میگویی، حج شعائر رو تعظیم میکنی. شعائر یعنی نشانه. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. منتها میدونی سنگ نشانی چقدر حرمت داره؟ نشانه است، نشانه حرمت داره. و کل حج رو اسمش رو میگذاره تعظیم شعائر، شعائر حسینی. الان ببینید این بیرقایی که اینجا هست، این شعائر حسینی، هر کی یاد اینجا میاد این میبینه میگه ای محرمه، درست کردن این ثواب داره، زدنش ثواب داره، نوشتنش ثواب داره، نور داره، یعنی حسینی بودن. تو عرصه فرهنگ و تو عرصه جامعه کار کردن یعنی این. بعد تو اون فضا میشینی رو جانها کار میکنی. تعاونوا علی البر و تقوا، به همه دستور داده شده که در فرهنگ سازی بیان جلو. بگذارید من از اون روایت، از اون روایت و آیات قرآن استفاده بکنم. یک آیه قرآن رو خدمتتون عرض کردم، حتما دوستان تفسیر المیزان رو ذیل این آیه نگاه بکنن. برگردیم به این آیه، میفرماید یا ایها الذین آمنوا، بفرمایید اصبروا، صبر کنید، و صابروا، با هم صبر کنید. اصبروا با صابروا فرقش چیه؟ اصبروا یعنی تک تکتون صبر کنید. خب ما تک تک صبر کنیم، صبر دیگه، همه صبر کردیم. میفهمید همه صبر کنید تک تک فایده نداره. خب میام کنار هم دیگه، همه تک تک صبر کنید کنار هم دیگه، این همه قصه نیست. صابروا، حالا با هم صبر کنید. فرقش چیه؟ یعنی صبر بشه فرهنگ جامعتون. ما میتونیم همین جلسه رو تشکیل بدیم از همین تعداد جمعیت، یه امر خیری رو مشارکت کنیم به یه دلیلی، ولی تمامم حرکت کنن و با هم یه جلسه تشکیل بدیم، همه هم مشارکت کنن، تک تک هم اقدام بکنن، ولی تبدیل به فرهنگ نشه. مثلا من مثال بزنم، یه چیزی که تو جامعه ما رسم نیست. رسم یعنی چی؟ فرهنگ. فرهنگ یعنی چی؟ رسم. درسته؟ یه چیزی که تو جامعه رسم نیست، خوب رسمش کنیم. بهتون بگم، آیون امیرالمؤمنین فرمود هر کی روز عید قدیر به کسی طعام بده، به 1,000,000 پیغمبر طعام داده است. حاضرید آیون که اینجا هستید نذر کنید، الان نیت کنید، ثواب قضا دادن روز عید قدیر بالاتر از ثواب قضا دادن عاشورا است. حاضرید الان نیت کنید روز عید قدیر سال آینده قضا بدیم؟ فکراتون رو بکنید. اونایی که پول ندارن همین الان از ابوالفضل بخوان. ابوالفضل گرفتارا رو خودشون راه میندازه. بعد به چند نفر؟ به 10 نفر. خوبه؟ یه هر کی هر چی همتت میرسه. به 10 نفر هم نمیتونی. مرحوم ملکه تبریزی پولش رو در سال طول سال جمع میکرد که شب عید قدیر قضا بده. دستور امیرالمومنین دیگه. این فرهنگ شده تو جامعه ما. بله؟ قضا دادن فرهنگ شده. خیلی از ماها عاشورا قضا نمیدیم، قضا میخوریم، ولی قضا شد، قضا دادن فرهنگ شده تو جامعه ما. بله؟ حالا شما اینجا نشستید، همه تونم عید قدیر سال آینده قضا بدید، به این سادگی هنوز فرهنگ نشده. الان شاید شما اکثرتون عاشوراها قضا نمیدید، ولی قضا دادن تو جامعه فرهنگ شده. صابرو یعنی صبر رو فرهنگ بکنید به یه معناها. معنی دقیقش اینه. اسبرو یعنی همتون صبر کنید. ما الان میگیم آقا هممون، آقا خدایا شاهد باش بگم آقا از طرف شما. خب نمیگم، بگم. بله همه، من میخوام همه رو نگاه کنم ببینم واقعا اینجوریه. یه بله بگید همتون. خدایا ما پیش ابوالفضل عباس پیمان میبندیم قدیر که همه این کشته ها به خاطر قدیره، قدیر قضا بدیم سال بعد. خدایا به ما توفیق طعام دادن که سفارش امیرالمومنین سال بعد عید قدیر عنایت بفرما. مقدارم نگفتیم که کسی بترسه. حالا ما اینو گفتیم، شما هم همه قضا میدید، ولی فرهنگ میشه به بات قضا دادن شما. تازه شروع میشه به فرهنگ سازی. باید اینو تبدیل کنی به قضا. به 100 نفر باید بگی تا تبدیل. شما هر کدومتون تو تهران 100 نفر رو وادار کنید، شاید فرهنگ بشه. دیگه عید قدیر هیچ کی تو خونش قضا نپزه. سفارش امیرالمومنین زمین نخوره. زمین نخوره. بگو چشم. به من نمیگی ها، من نوکر شما هم. کسی به نوکرش چشم نمیگی، به امیرالمومنین میگی. روز عید قدیر سفارش امیرالمومنین زمین نخوره. چون خوب پذیرفتی یکی دیگر هم نمیگم. اون چیه که بگی این داره سوء استفاده میکنه؟ اون اینه که فرمود عید قدیر هر کی به کسی وام بده، من امیرالمؤمنین علی ضمانت میکنم چند برابر خدا در طول سال سود بهش بده. 100,000 تومان بذار کنار عید قدیر، در به در بگو آه تو وام نمیخوای؟ به یکی وام بده. امیرالمؤمنین ضمانت کرده. این تا فرهنگ بشه چقدر کار داره؟ یه وقت میفرماد اسبرو، یه وقت میفرماد صابرو. با هم، با هم. یعنی فضای خالی بین تو در جامعه که فرهنگ روح جامعه است و پیوندها رو شکل میده، اون فرهنگ باید فرهنگ صبر باشه. بعد از صابرو، برای اینکه صابرو رو مشخص بکنه، میفرماد رابطو. اصلا تو همه امور اینجوری باشید. فضای ارتباطی جامعه ما باید اینجوری باشه. الان فرهنگ جامعه ما چه چیزای خوبی داره؟ دسته عزامیره ماشینا باید وایسن. من دیدم گاهی خودم هم منبر داشتم، میخواستم ردشم، میگه وایسا دسته عزاست. بعد نگاه میکنه میگه یه حاج آقا دسته عزاست، ببخشید دسته عزاست. این فرهنگ جامعه دسته عزا احترام داره. تشییع جنازه اینقدر احترام نداره که دسته عزا، باریکلا. ماشین عروسی اینقدر احترام نداره. ماشین عروسی سد معبر میکنه، بقیه اعتراض میکنن آقا چرا سد معبر میکنید آخه؟ ولی دسته عزا احترام داره، همه باید بزن کنار. دسته عزا جا افتاده، بقیه رو باید جا انداخت، فرهنگش کرد. اینقدر خونه جگرها خوردن تا اینا فرهنگ شده تو جامعه ما. ولی من فدای ابوعبدالله حسین بشم، و بعضی گله میکنن چرا بعضی چیزا دیر فرهنگ میشه تو جامعه ما. بحث تمام، بگذارید من بگذرم، تا همین مقدار کفایت بکنه از فرهنگ سازی. میترسم شما از سینه زنی بیفتید و وقت سینه زنی کم بشه. من جواب اول فضل عباس چی بدم؟ میترسم از فریاد یا عباس یا عباس، علال عباس واویلا حسین تنهاس واویلا بیفتید. من جواب امام زمان رو چی بدم؟ وقت مردم با حرف زدن گرفتی. اون آیت بزرگ حق علامه بحرالعلوم بود یا یکی از بزرگان، بذارید بگم اینو. من اهل خواب و مکاشفه و مشاهده گفتن نیستم. یه دفعه دیدن بین الحرمین عمامه سر از سر افکن، بین مردم عوام شروع کرد دویدن، هروله کردن. اونجا رسم هروله میکنن، هروله کردن، علال عباس و ویلا حسین تنهاس و ویلا گفتن، حرکت کردن. بعدن مریدا و اطرافیانش گفتن آقا یه کاری کردید، شأن مرجعیت این چیزا نبود. فرمود شأن وقتی من میگم مهدی فاطمه سر برهنه کرده داره میدوه، من بیستم کنار. علم زمین افتاده، علم زمین افتاده. از علم عباس هیئت‌ها بیرق بلند کردن. این بیرقا رو قدر بدونی. قدیمی‌ها مریض داشتن می اومدن، این علمی که توی هیئت حرکت کرده این پارچه بیرق رو میزد به مریضش، شفا پیدا میکرد. ما اعتقاداتمونه. دسته عزای ابا عبدالله الحسین مریضش رو نگه می‌داشت، دسته عزا میخواد بره، میومد بچه‌ش رو که مریض بود وسط میگذاشت، میگفت دسته رد شه بره. دوتا مسئله رو میزن، یکی قربونیاشون رو وسط دسته انجام میدادن، دسته بزنه بره. بذار باشه، بقیهش رو بذار باشه. حالا معلوم میشه دیگه، دیر یا زود آقامون میان. دیر یا زود دیگه دیرم نداره، به همین زودی ها آقامون میان. حقایق این حرفا معلوم میشه، تو فرهنگمون جا بیفته. بعضیا گله میکنن خیلی چیزا چرا تو فرهنگ ما جا نیفتاده، چرا اینا فرهنگ نمیشه تو ما. بله قصه است، ولی دو تا نکته پایانی عرض بکنم در این بخش. رفقا، مردم ما انصافا فرهنگ پذیرن. ما ها خیلی از اوقات کار فرهنگی بلد نیستیم بکنیم. این یک. دوم این که مردم ما خیلی باهوشن و عاطفی، عاقل و عاشق. این مردم به سهولت یه چیزی رو فرهنگ نمی کنن. یا باید یک عمق استراتژیک بالایی داشته باشه، یا و هر دوش باید باشه، عمق عاطفی بالایی داشته باشه. وقت ببین نتیجه بگیرم، هر چی به امام حسین ربط داشته باشه راحت فرهنگ میشه. البته اینجا باید تذکر داد تو رو خدا، یه چیزایی که وهنه نیارن تو فرهنگ عاشوراوا. خب اون تذکر رو ازش میگذریم، ولی شما از این طرف کم نگذار، از امام حسین هم تشکر بکن. هر چیزی ربط داشته باشه به عاشورا و تو عاشورا و محرم، عجیبه به خدا قسم، هر چی ربط داشته باشه به ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم، انقدر راحت فرهنگ میشه. بچه های دانشجو جلسه گرفته بودن، به من گفتن که آج آقا اینجا، گفتم قضاتون چی تأمین شد؟ گفت قضای یه وعدمون تاسوعا که تأمین بقیه رو داریم کم کم تأمین میکنیم. گفتم چرا؟ گفت یه همسایه داریم اینجا از ارامنه هستن، اومده میگه میخوام نذر بدم. گفتم خب نذر بدید. گفت فقط به شرط که روز تاسوعا برای ابوالفضل. کی ابوالفضل رو معرفی کرده؟ کی ابوالفضل رو معرفی کرده؟ باید پای اونایی که درباره ابوالفضل کار کردن رو بوسید. که کسی هم بهشون خدمت نکرده. ابوالفضل به همه خدمت کرده و دست خود عباسو. دیگه از اینجا به بعد روزه میخونم. عاطفه شد فرهنگ ساز، عاطفه حسینی، و تو کربلا ابوالفضل العباس. ای فرهنگ ساز عاشورا برای همه دلها. وقت چرا عباس این کارو کرد؟ هر کی میخواد فرهنگ ساز بشه تحویل بگیره، تقدیم به همه فرهنگ سازای مملکت. عباس چرا اینجوری شده؟ یکم یه لحظه فکر کنید بعد گریه کنید. عباس چرا اینجوری شده؟ الان از مردم بپرسید آقا شما در مورد ابوالفضل عباس کتاب خوندی؟ میگن نه. بعد بگو خب فکر میکنی عباس رو میشناسی؟ میگن آره. بگو خب توضیح بده، از حفظ توضیح بده. شروع میکنن برای توضیح دادن، اینقدر دقیق میگن. روز قیامت ابوالفضل رو میبینیم، اولین کسی که میشناسی عباسه. بهش میگی آقا بگو عباس کیه؟ میگه عباس فکر میکنم خیلی با حیا بود، اکثرا حرف دلشو نمیزد. مردم میگن آه. خیلی ساکت بود، میخواست دست حسینو ببوسه روش نمیشد، میرفت پای بچه های حسینو میبوسه. خیلی مهربان بود، خیلی غیرتمند بود. اینا رو مردم میدونن از عباس. چی شده اینا رو میدونن؟ چی شده عباس؟ تو چی کار کردی؟ عباس حرف نمیزنه، اصلا اون که صحبت نمیکنه. حسین میفرماد بیا از من بپرس، من بهت بگم. اون منم که فدای عباس میشم، بیا از من بپرس. عباس از صبح عاشورا که جنگ شروع شد دوست داشت اولین قربانی باشه. بهش گفتم انت صاحب لوایی. نوبت به اهل بیت که رسید، اصلا عباس دوست نداشت مرگ اکبر رو ببینه، اصلا دوست نداشت بدن قطع شده قاسم رو ببینه، اصلا دوست نداشت یکی یکی اینا جلو چشمش به شهادت برسن. خواست بره میدان، من نذاشتم. گفت چشم آقای من. هی تو دلش جمع کرد، هی تو دلش جمع کرد، بیرون نریخ. عباس با یه دلی رفت، عباس با یه دلی رفت. فقط خدا میدونه عباس چه دلی داشت، چقدر جمع کرد تو خودش، هیچی نگفت. حالا عباس هر چی به خدا میگه، خدا میگه چشم عباسم، گرفتارا امشب بیان در خونه عباس. خدا حرف عباس رو زمین نمیزنه. عباس از بس هر چی خواست بهش گفتن نه، گفت باشه سیدی و مولایی، ولی جیگرش خون شد، ولی آتش گرفت. آخرین چیزی که عباس خواست چیکار میخواست بکنه؟ میخواست مشکو به خیمه برسونه، بچه های حسینو از لب تشنگی بیرون بیاره. همچی که تیر به مشکش زدن، میخواست بگه آخ، گفت خدا تو منو میخوای شرمنده ببینی برا بچه های حسین؟ چش راضیم. میخواست علمداری کنه. حالا تازه عباس تازه نبرد رو شروع کرده بود، همه منتظر بودن عباس بیاد. درگیر مشک بود، دستاشو قلم کردن. میگن اصلا برنگشت نگاه کنه دستش کجا افتاد. خدایا علمدارو بی دست میخوای باش، ولی خودت از دل من خبر داری. عباس تو کربلا دیگه هیچ آرزوی تو رو خدا نکن، اینجا کربلاست، خدا هم تو رو گیر آورده، نخواه چیزی، خدا بهت نمیده. یه دفعه آرزو کرد یه بار دیگه حسینم رو ببینم، آرزو حتی آرزو کرد، چشمای قشنگش رو با تیر زدن.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.